بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
ما شروع تا از مسائل مستحدثه پیشبینی کرده بودیم که در باره اونها بحث بعضی از این چهل تا خودش ام المسائله، یعنی مسائل مقدمی در بر داره که اولی اینها احکام اسکناس و نقود ورقیه بود. اون بحث تمام شد، فدن این سراغ مسئله ثانیه و اون احکام بانک هاست. قبل از آنی که وارد این بحث بشیم، سه تا مقدمه مهم است که باید اینها توضیح داده بشود. مقدمه اولا فلسفه پیدایش بانک هاست. چرا بانک پیدا شد و چرا امروز جزء ضرورت‌های زندگی مردم شده؟ واقعا اگر بانک ها به کلی تعطیل بشن، در حال حاضر مسائل اقتصادی به کلی مشوش میشه و نمیشود مسائل اقتصادی رو بدون وجود اونها اداره کرد. چرا به این صورت در آمده است؟ وجود بانک ها فلسفه های متعددی داره، البته اموری هم داره، ضایعات و عارضی هم داره، ولی حالا فلسفه های سازنده پیدایش اونو داریم بحث میکنیم. از همه فلسفه ها مهمتر سه چیز که این سه امر در واقع ستون فقرات بانک ها رو تشکیل میدن. اولین فلسفه و فایده وجود یه مرکز مطمئنی هست برای حفظ اموال مردم. سابقا هر کسی اموالش رو تو خانه خودش نگه می‌داشت یا توی تجارت خانه بود. اینها غالبا آسیب پذیر بود. سارق، کلاهبردار، عوامل دیگر باعث از بین رفتن نقود و اموال نقد مردم می شد. موقعی که جامعه بشری وسعت بیشتری پیدا کرد و طبعا اموال هم حجمش زیادتر شد، دیدن نگه داشتن این اموال تو خانه های شخصی صحیح نیست. باید یه مرکزی باشه، همه اموالشون رو به اون بسپارن و اون مرکز هم کاملا مراقبت بشه، به طوری که دیگه هیچ کس فکرش ناراحت از ناحی اموالش نباشه. سابقه بر این شب میخوابیدن، ترس داشتن، اموال و زیر خاک پنهان میکردن، موقع خواب زیر سرشون میذاشتن، اگر دوست آمد بیدار بشن، جانشون در خطر بود، مالشون در خطر بود، حالا دیگه اموالشون میذاره تو بانک، فکرشم راحت و تا به حالم نشده است، نه در زمان طاغوت، نه در زمان حکومت اسلامی، نه در هیچ زمانی دیگر کسی پولی به بانک بسپاره و پولشو بخورن. پول از بین نمیره. اگر دوست هم نمیزنه، اگرم بزنه حجمش طوری هست که اونا مجبورن جبران کنن. بنابراین وجود یک مرکزیت مطمئن برای حفظ نقود مردم با توجه به وسعت جوامع بشری و گسترش اموال و تجارت، این سبب شد که مرکزی به نام بانک ایجاد کنه. این یک. و اما دوم، در معاملات رد و بدل کردن نقود اگر کم باشه آسان، اگر زیاد باشه مشکل است. یه خانه میخوان بخرن 5 میلیون تومان، 5 میلیون اسکناس رو شمردن کار آسانی نیست. ممکنه برای شمردن اینو کنترل کردن 2-3 روز وقت لازم باشه یا 1 هفته وقت لازم باشه. دیدن این بانک میتوانه حلقه اتصال و وسیله نقل و انتقال بشه، بنده اموالم اونجا میذارم، شما هم اموالتون اونجا گذاشتید، وقتی خواستیم یه معامله ای رو انجام بدیم و رد به بد دیده کنیم، من یه حواله می نویسم، از حساب من در میاره، تو حساب شما میذاره، اعداد ارقام دیگه، 5 میلیون یا عدد چند رقمیه، از اونجا هستش میکنه اونجا می نویسه. یا هم نه دیگه ما میخواییم بنشینیم بشماریم، نه اینکه گونه‌ها رو پر از اسکناس کنیم، برداریم، بیاریم، ببریم، خطرها، ضررها، مشکلات. پس فایده دوم این نقل و انتقال به وسیله این واسطه، یعنی بانک میشه یه واسطه، همه با حواله که اسمش چک هست، به وسیله حواله ای که نامش چک هست، معاملاتشون رد و بد میکنن، غیر از معاملات روزمره جزئیه که پول میدن، بقیهش رو با چک معامله میکنن. از معاملات بزرگ بین دولت‌ها چند میلیارد تومانی یا دلاری گرفته تا معاملات چند میلیونی، وسیله نقل و انتقال یه تکه چک است و یه اعداد ارقام یا رد و بد میشه. از الازاله که خود این یه سند همیشه، این مهمه، سندیست که بدهکار پولش رو به طلبکار داد. بنده اگر بیارم تحویل بدم به شما، ممکنه فردا شما آشا کنید، ولی وقتی به وسیله چک بدهیم و بدم، این خودش بهترین سنده، یه شاهد زنده ای هست. همیشه برای اینکه بدهکار چه مبلغی رو به طلبکار در چه تاریخی داده است، اگرم شکی بشه فوراً اون چک رو از بانک میگیرم، این بهترین سنده، از حساب او کم کردم به حساب او اضافه کردم، یا نه از حساب این کردم کم کردم پول نقد تحویل دادن به واسطه، مشکلی پس بسیار کارها آسان شد به وسیله وجود بانک و رساطت او در مسئله نقل و انتقالات و مبادلات و معاملات. و سندی هم در کنارش بود. و اما سومین فایده که از همه اینها به یه معنا مهمتره این است که اموال و سرمایه های کوچک مردم که تو خانه ها باشه کاری از آن ساخته نیست، کارساز نیست، اما اگر اینها رو در اون مرکز به نامگان جمع کرد، اینها ثروات عظیم و سرمایه های بزرگی را تشکیل میده که با آن خیلی از مشکلات رو میتوان حل کرد در امور تجاری، تولیدی، زراعی، دامداری، مسائل مختلف، ساختمان مسکن، امثال زاده شود. در واقع بانک مثل سده، سدی رو که در مسیر رودخانه ها می سازن، آبهای کم پشت سد جمع میشه، تبدیل به یه دریاچه میشه و این دریاچه تولید برق میکنه، وسیله زراعت میشه، میتوان از اون استفاده کرد. بانک ها این حکم دارن، یه جوی باری که از این طرف، یه جوی باری که از اون طرف، اینا هیچ کدامشون کاری ازشون ساخته نیست، اما وقتی تو این دریاچه پشت سد جمع آوری شدن، دریچه رو روی حساب باز کنیم، مشکلات مهمی رو به وسیله اون انجام میدیم. دریاقه همه آبهایی است که حرز میرفت این ور اون راست زمین فرو میرفت، ما جمعش کردیم، متمرکزش کردیم، تبدیل به یه منبع مهم نیرو شد. اموال جزئی مردم هم همین، 5,000 تومان اونجا، 10,000 تومان اونجا، 20,000 تومان اونجا، 100,000 تومان اونجا، هیچ کدامش کاری انجام نمیده، اما روی همه انباشته شد، رحم نمیشه. 10 میلیارد تومان، 100 میلیارد تومان. خب با این ثروت ها خیلی کار میشه. حالا اینجا دو حالت داره، یه حالتش این از بانک حکومته و حکومت هم حکومت صالحه. خب این ثروات عظیمه رو در مسیر منافع مردم به کار میگیره. اگر واقعا حکومت حکومت صالح باشه، فرضمون هم رو فرض حکومت صالح ما داریم بحث میکنیم در جوامع بشری، اگر حکومت حکومت طاغوتی باشه، خب ایداست از این اموال به نفع خودش استفاده میکنه. ولی اگر حکومت مردمی باشه، حکومت اسلامی باشه، خب میتواند به نفع مردم از این سرمایه های کلان استفاده کنید و تازه یه سودم به خود صاحبان این اموال برسونید. اینا برن اونجا سرمایه گذاری کنن، پولی که بانک میدهد تحت عنوان مضاربه یا سایر عقود شرعیه که بعدن دستش میاد وقت آینده، تحت عنوان مضاربه یا سایر عقود شرعیه اموال رو به کار بگیره و یه سهمی از منافع هم به صاحب همین 10,000 تومن و 100,000 تومن بده. پیرمردیست، پیرزنیست، از کار افتاده است، یه پولی هم داره، خواه این پول رو میده یه مضاربه روش میکنن، مخارج روزانه او تامین میشه. منافع همه اگر به صورت صحیح انجام بشود، این کار سوم بانک جمع سرمایه ها و به کار گرفتن اون در مسیر مصالح ناس، این یکی از مهمترین خدماتی است که میتونه انجام بده. این حالت اول که حکومت بانک بانک حکومتی باشه. اما اگر بانک هم بانک شخصی باشه، یه عده آمدند و سرمایه داری و بانک رو به کار انداختن و فلان و محمدان و اینها، گرچه اینا در مسیر منافع خودشون کار میکنن، به فکر مردم نیستن، کما هو دعب قادر سرمایه دارن، ولی بالاخره باز تو این جامعه یه تولید میشه، یه کارخانی، یه مزرعه، یه دامداری، یه تشکیلاتیه، باز هم بالاخره یه تولیدی میشد و این درست به این میماند که بیاد یک کسی یه باغ شخصی درست کند، بالاخره هوای محل ما رو در اقل صاف که میکنه، ولو باغ باغ شخصی او باشه، بالاخره هوای اینجا هم تصفیه میشه، حالا یه چیزی هم به جامعه عائد میشه. علی کل حال تراکم این سرمایه های جزئی و تبدیل به یه منبع نیرو در مسیر اقتصادی مفیده. حالا گاهی فایدهش برای توده مردم خیلی زیاده، گاهی خیلی کمه. و ما فرضمونم فرض حکومت صالح، یا اگر بانک خصوصیه، صاحبان و مالکان صالحی رو ما فرض میکنیم، چون این فرض داریم بحث میکنیم. خب این سه فایده مهم برای تأسیس بانک شد. تکرار میکنم، محلی برای حفظ سرمایه های مردم مطمئن که هیچ کس را کش ناراحت نباشه و از خانه های شخصی که حفظش مشکل است جمع میشه. دوم، وسیلهی برای مبادلات به سهولت، که مبادلات بین مردم با نهایت سهولت انجام میشه. سوم، جمع کردن سرمایه عظیم از ثروت‌های جزئی و به کار انداختن اونها در مسیر مصالح اقتصادی مردم. حالا این سه فایده اصلی تأسیس بانک هاست. فواید جنبی هم خیلی داره. مثلا مسئله نقل انتقال از یه شهر به شهر دیگه سابقاً مشکل بود، میخواستن یه پولی از شهری به شهر دیگه بفرستن. حالا خیلی راحت وسیله بانک ها انجام میشه. شما هر مقدار 100 میلیون امروز بخواهی منتقل کنی، فردا دست طرف از این شهر به اون شهر. سابقاً میخواستن یه پولی ببرن، باید یه مشت و فنگچی استخدام بکنن، همراه اینها حرکت کنند و آیا برسه به مقصد نرسه به مقصد ندیگه. و همچنین وامهایی که بانک ها میتونن به سرمایه گذاری های خصوصی بدن که اونم تحت ضوابط شرعیه، بحثی که بعد میکنیم، نه به وسیله وام ربوی. وامی بدهد تحت ضوابط شرعیه توده‌های مردم، مردم از بانک بگیرن سرمایه گذاری بکنن. اینم فواید جنبی دیگه. سرعت نمیتوانست این کار بکنی علت این که اولا چیزی به نام چک یا به نام مثلا حواله به این صورت نبود و مرکزی که همه مردمان بدونن روش اعتماد بکنن نبود و خود صراف هم سرمایه گذاری نمی کرد. اگر یه صراف بزرگی رو حساب بکنه همه این کار بتونه انجام بده، ما اسم زنیم بانک هم صراف بزرگه، منتها اون صراف های اون زمان کاری ازشون ساخته نبود، خیلی جزئی، اما حالا آمده است به صورت یه مرکز مهمی شما اسمین بذاری صراف. منتها موازین شرعیش رو بعدن بحث میکنیم، فعلا صحبتش این است چی شد این بانک ها به این صورت در آمد و شاید به تمامیم بگیم اون صرافی های کوچک قدیم زمین سازی بودن برای پیدایش بانک های مهم و الان تو دنیای بانک های مهمی هست که هر کسی از هر مملکتی در اونجا میتواند پسنداز بکند. پسندازش هم محفوظه، جهات سیاسی هم مؤثر نیست، جهات نمیدونم ملیت هم و مذاهب این هم تأثیر نداره. خب اینا یه مرکزی شده هست که در دنیای امروز فعالیت های زیادی علا کل حال. البته بانک ها ضررهایی هم داره، اگر از مسیر اصلی منحرف بشود وسیله این شود برای اختلاف طبقاتی، عده ای فقیر فقیرتر میشن، عده ای غنی غنیتر میشن. بدترین کاری که میتواند بانک انجام بده این از پوله های مردم رو جمع کنه، بعد به خود مردم بده و رباشو بگیر. ربا خاران قدیم پول خودشونو میدادن به مردم، ربا میخوردن. اما بانک ربا خار پول مردمو میگیره، به مردم میگه رباشو میخورد. بدترین ربا خاریه دیگه. مردم آمدن پسنداز کردن، حساب جاری درست کردن تو این بانک، بنده رئیس بانک اینها رو بردارم به دیگری، پول حسن و حسین بدم، پول تقی و به نقی بدم، بگم سود 20% و 25% کمتر بیشترش هم بیار به بنده بده. این بدترین نوع استثنائی. نه اونا یه اما مسائل استثنائیه که به هر شکلی انجام میشود. علا کل حالین هر چیز خوبی بالاخره در کنارش عوارضی خواه نخواه هست. از همه منظار میگن از همه چیزها ساده تر این تلفن که یه وسیله ایست که آدم خیال میکنه همش منفعت ضرر، ولی در این حال ضررهایی داره، مزاحمت های تلفنی داره و یه انحرافاتی به وسیله تلفن ها حاصل میشه. خب دیگه در دنیای ماده و عالم دنیا در کنار هر یک از این منابع، چه طبیعی باشه چه مصنوعی باشه، یک مشکلاتی هم کنارش هست. علا کل حالین حالا کله به نسبت الان مقدمت الاولا، گفتیم سه مقدمه داریم. مقدمه اولا مسئله فلسفه پیدایش بانک ها بود و لذا در حال حاضر شده یکی از ضرورت های اجتماعی و نمی شود به همش زد، به همش بزنیم خب میخوابه تمام کارها. و الان هر کسی این پولش رو ببر تو خانه خودش نگه بداره. فردا هر کسی میخواد معامله کنه گونی پول رو بردارد بیاید تو محضر تحویل بده. و این ثروت‌های جزئی خودشون استفاده کنن. کاری از ساخته نیست و میرید و هم میرید. و اما مقدمه ثانیه که این مقدمه مهمتر است، مقدمه اولا، این از ماهیت دادن پول به بانک ها چیه؟ یعنی تحت کدام یکی از عناوین فقهیه ماست؟ پولی که به بانک می‌سپاریم، ایداع النقود للبنک، ایداع ودیعه گذاردن پولی که می‌سپاریم. حالا فعلا حساب جاری رو حسابش کنید و بعد پسنداز و حساب قرض الحسنه و حساب سپرده حساب عهد و اونا بعد فعلا اون صورت ساده حساب جاری، هر کسی پول تو حساب جاری دارد چک دست شد و پرداخت هاش وسیله چک. ماهیت این چیه؟ من پولم رو به چه عنوان میدم؟ تحت کدام یکی از عناوین فقهیه ما؟ همین فقه سنتی ما. در اینجا ما 5 تا احتمال داریم و اینا رو سبک سنگین میکنیم ببینیم بالاخره کدام یکی از اینا. احتمال اول این است که این امانت باشه به شخصه. پول من امانت پیش بانکه به شخصی. یه احتمال اول، کما این که تعبیر به سپرده همراهی میکنه همون امانت. آیا واقعا آثار امانتی که در فقه هست در این پولهایی که مردم تو حساب جاریشون در بانک میذارن اون آثار نشانه های امانت داره؟ بله نداره. امانت رو داره جزو تصرفیه. بعدی شما این پولها رو که به بانک میدید پولن تصرف درش میکنید. بسیار میشه مشتری اول میان یه پولی میپردازه، دومی میخواد بگیره همین پولو میده ببون. عجب حفظ امانتیه که در مقابل چشم صاحب امانت پولش رو برداشته به دیگری میده. امانت باید یه جایی باشه تصرف درش نشه. شما جلو چشم من پول گرفته به دوباره میده. میرسه یکی از احتمالات امانت با اجازه تصرف. اون بعد فعلا امانت صاف ساده بدون چی این که نیست. پس احتمال این که امانت بوده باشد نیست، زیرا الامانه لا یجوز تصرف فیا الا بالهر. میگم پول که پول فرق نداره. بنده آمدم یه من گندم پیش شما امانت گذاشتم، شما این گندم من مصرف کنی یه گندم دیگر بذاری جاش، میشه؟ امانت که جایز نیست. میگه فرق نمی کنی. این معنیش این از امانت نیست. امانت باید ایش حفظ بشه. اونی که شما میفرمان فرق نداره اون ناخودآگاه میخواد بگید مثل مالیتش امانته نه خودش. اون یه احتمال دیگر. اولین احتمال گفتم امانتون به شخصه، به عینه، لا به مالیته. امانتون به عینه یه معنا منتفیه، چون امانت به عینه باید محفوظ باشه، عین باید محفوظ باشه. ولحال این که بانک یا تصرف فیها کیف یشاء حتی فی مقابل عین المشتری، از این میگیرد به دیگری میدهد. بسیار. پس این احتمال که معنانه. احتمال دوم بگیم آقا این امانت نوعیه، همین چیزی که به ذهن ایشون آمد. بگیم این به شخصی امانت نیست، به نوعه امانت، به مالیته امانت. پس ماهیت ایداع اندن بنک ودیعه گذاشتن و سپردن پول به حساب جاری ماهیت الایداع فلا ماهیت الامانه ان نوعیه. عرض میکنیم این هم درست نیست، احتمال دوم هم درست نیست. خوب دقت کنیم، ما تا ماهیت این اموالی که در بانک ها گذاشته میشه پیدا نکنیم، تحت چه عنوان از عناوین فقهیه نمیتونیم مسائل آینده رو حل کنیم. کلید حل مسائل آینده اینجا، بله امانت اگر فسادی در دنبال دارد و سیلی آمده تو این خانه ای که امانتش بوده، ما باید برداریم بریم، یا امانت داره فاسد میشه از بین ببره میره، در اینجا از حاکم شهر اجازه میگیریم امانت تبدیلش میکنیم به چیز دیگر، اون اینجا بوده بوده اسکناس فاسد نمیشه، طوریش نمیشه. امانت من بگه بذار گوشه اون صندوق بزرگ هست، پس چرا جلو چشم من از من میگیره میده به دیگری؟ این چه فسادیه؟ این چه اشکالیه؟ اون یه بحث دیگریه. فسادش اینه نه اصل بانک از این اصل بانک از این بره. یه کسی گفت من چرا شکارچی ها در موقعی که دارن شکار میکنن یه چشم میبندن و یه چشم دیگر تیر اندازی میکنن؟ و در این که اگر دو چشمشون رو ببندن چی بینه میبینن؟ بله اگر دو چشم ایشون میگه خب اگر ما اینو قصر ازش نکنیم بانک بیفایده میشه. مگر بانک واجب بوده شهرم پیدا بشه؟ این فلسفه هایی که ما گفتیم فلسفه های اصلی یک پیدا بشه بانک بود. به هر حال مسئله این است که اما این احتمال دوم هم که امانت باشه به مالیت، این هم درست نیست. چرا درست؟ برای اینکه معنی امانت بودن به نوعیت این است که من در اموال بانک شریک بشم، یا مشاع یعنی پول من بنداز لابدای پولات من یه سهم مشاعی پیدا میکنم، یا به صورت کلی در معین لابد آیون فرق بین مشاع و کلی در معین و توجه دارن. مشاه این از هر ذره ای از ذرات این صبره این خرمنی گندم، هر دانه گندمش وقتی مشاه باشه منم درش شریکم، پنجا پنجا من با شما شریکم در این صبره در این خرمنی گندم. معنیش اینه هر دانه گندمی دست بذاری نصف مال منه نصف مال. اما کلیه در معین اینطور نیست. من مالک یه خروار گندمم تو این خرمن، مشا نیست، ولذا اگر این گندم از بین بره بره تا یک خروار بمونه باز مال منه. کلیه یصدق علی کثیرینه، معنی کلی همینه، یصدق علی کثیرینه، اما کلیه در یه دایره معینی سا اون من صبره، یک خروار از یک خرمن، کلیه یصدق علی کثیرینه، اما فی معینه. بنابراین من اگر بخواهم سهیم در بانک باشم یا به صورت مشارک باشه، یعنی استناس هایی که تو داری منم مشاهم درش سهیمم، یا کلیه در معین باشه، من یه سر هزار تومن در مجموع صندوق شما به صورت کلی نه به صورت مشاع مالک هست، که بحث کلی در معین اینا خود چه بحث مفصلیه. این معنا در اموالی که میپردازن به بانک ها نیست، نه به صورت مشاع نه به صورت کلی در معین. از کردم از زید میگیره میده به امر داد به امر، اصلا تو صندوق نرف که من شریک بشمم. این معنا به صورت شرکت و کلیه در معین نیست. و اگر بگید منظور از این امانت مالیت اینم در ذمه بانکه، در ذمه بانک ذمهش مشغوله، میگیم اشتغال ذمه همون قرضه، امانت نیست. من پول به شما دادم، بعد از ذمه شما طلبکارم. پول من ملک شما شد، طلب من تو ذمه شما شد. حالا قرض چرا اسمش قرض نمیذارید که احتمال پنجمه که بعد میاد؟ چرا میگید امانه؟ امانت معنی نداره من به شما بدم از بین ببری بری تو ذمه‌تون. اگر از بین بردی و از تو ذمه اسم این قرض میشه، اسم این امانت نمیشه. پس امانت احتمال اولش باطل که امانت به شخصی باشه، احتمال دومش هم امانت به نوعی باشه اون هم باطل، و لحاظا این دو احتمال از بین رفت. و اما سومین احتمال این است امانت باشه با اجازه تصرف، یعنی توکیل در تصرف. من این 100,000 تومن رو میدم به بانک، میدم امانت، ولی در این حال تو وکیلی اینو تبدیلش کنی به 100,000 تومن و هکذا و هکذا. هر تعداد بار میخوایی اینو تبدیلش. آیا اشکال داره من یه گروه گندم خدمت شما امانت بذارم منتها تو ام با وکالت وکالت به شما میدم این گندم رو تبدیلش کن به یه گونه دیگر و اونم تبدیلش کن به یه گونه دیگر، همه اینا هم امانت شد. پس ماهیت امانت شد، بعد توکیل تبدیل به بانک اجازه میدهد که این امانت رو برداره تبدیل به مصر بکنی. هر چند بار مایل باشه این تبدیل رو انجام بده. این هم مثل این که یه گونه گندم من خدمت شما بذارم و وکالت هم به شما بدم در تبدیل، میگم آیا امانته؟ اما تبدیلش کن اون بدلش امانته، اونم تبدیل کن بدلش امانت. وکالت داده ماده شما از طرف مالک تبدیل میکنی عوضش امانت. یا حتی من میتونم بگم آقا این گونه گندم من به شما امانت گذاشتم، بفروشش پولش امانت، از پولش یه جنسی بخر اون جنس امانت. ولی نداری بله دیگه، حالا ضرر نیست، تبدیل به مثل فرضمون این هست. بعد تبدیل به مثل میکنه، تبدیل به اسکناس دیگر میکنه. خب پس معنیش این شد ها مثلا ها به الانوار امانتون اندک و انت وکیلی فی تبدیلها به اموال اخرى مثلها و تکون الثانیه اندک امانه مثل دولا. احتمال سوم، هر سه احتمال تا به حال بر محور امانت دور زد. احتمال سوم هم باطل، درست نیست. چرا؟ برای اینکه من مثال زدم برای شما، البته مثال نزدیم، این احتمال هم درست نیست. برای اینکه گاهی اصلا بانک ممکن است این رو تبدیلش نکنه به اسکناس دیگر، بانک بر اینا سرمایه گذاری کنه یه نفر خودش، جمعه اینکه هر معمول بانک ها میرن پول مشتری های ور میدنن سرمایه گذاری میکنن به نفع خودشون، منافعش هم مال خودشونه. اگر امانته شما نمیتونی برای خود سرمایه گذاری کنی امانت منو، تبدیل میکنی منافعش هم مال من، منافعش هم مال من ماله. در آنی که هیچ بانکی این کار رو نمی کنی، ضوابطشون این است پول از دست شما که در آمد در اختیار او هست، یتصرف فیه کیف یشا بما یشا حیث یشا، منافعش هم همش مال خودشه. وقتی شما فردا هر ساعتی آمدی پول میتونی بگیری، اما اسکناسی مثل اون اسکناس ها میتونی بگیری. اگر اموال مردم امانات باشه پیش بانک ها، سرمایه گذاری های بانک ها در مسائل سوددهی به نفع خودشان معنی نداره. امانت مردم بردارم به نفع خودم سرمایه گذاری کنم، سودش مال من محاله. پس معلوم شد امانت با اجازه تصرف و تبدیل نیست. اگر بود بانک حق سرمایه گذاری نداشت. حد اینجا سه احتمال رو از تبدیل. من یه احتمال دیگه هم بگم، مثل که تمام نمیشه امروز، شنبه انشاءالله الرحمن تکمیلش میکنیم. و اما چهارمین احتمال از دایره امانت بیرون میاید، این از اباحه معل عوض عبحت و لحش ابانش. من این پولی که بهت میدم، این 100,000 تومن تو حساب جاری مباح، اما اباحه دو رقم داریم، مجانی معل عوض. من اباحه مجانی بدم؟ نه، پنج پرست من مجانی بشدم، من صحیحه. اباحه معوضه یا به تعبیر دیگر فقهی ما اباحتون معزمان، اباحه معزمان. یه مثال خوبی من برای اباحه معزمان عرض کنم. شما اگر رفتی توی مهمانخانه، ظرف غذا جلو شما میذارد، شما به چه عنوان تصرف در این ظرف غذا میکنید؟ خریدی؟ ظرف غذا که میذارم میگه فروختم این را؟ بله؟ به چه عنوان شما در مهمانخانه غذا میخورید؟ در قهوه خانه چای میخورید؟ به چه عنوان؟ میگن اباحه معزمانه، معنیش این هست مباح هست، نوش جانت بخور، اما پولش رو هم زامنی بده. تملیک نی. ولذا اگر یه وقتی حرفش شد صاحب مهمانخانه، با شما میتون زد قضا جلوتون برگر بره، نه خود خود شما کنیز الهه کرده منزمان. ممکن بگرد بفرمایید نه خود نمیکن، با شما رو خودم بگیم فروختی کنیز، نه نه خود. ما بگیم مالی هم که به بانک میدیم از قبیل اباحه معوضه است، اباحه معزمانه، یعنی این مباح برسو، ولیکن نه اباحه مجانیه، بل اباحتون معزمان. شریح این را در یه جا معروف در کتاب البیع داریم. کجاست؟ نه در کتاب البیع اباحه معزمان. نظریه مشهور این بوده است که اباحه معوضه است، اباحه معزمانه. متأخرین میگن تملیکه، ما میگیم تملیکه، ما اصلا میگیم به حقیقی به این معاتات، به صیغه فرعه. عکس اون چه مشهور است که میگن بی به صیغه است، به معاتات معلوم نیست بی باشه، ما میگیم به معاتات اصلا پایه اصلی بیه. حالا مشهور ازشون نقل میکنن که به معاتات اباحه معوضه، اباحتون معزمان، اباحتون معوضه. در مقاصد مفصل مرحوم شیخ بحث کرده نظریه مشهور رو که بین آتاب اباحه معوضه باشه. مشکلات زیادی هم پیدا کردن. بگیم بانک هم آقا ما پول بهش میدیم، مباح اما نه اباحه مجانی، اباحه معل عوض. اینو بگیر سرمایه گذاری کن، هر بلایی سر مال من میخوای در بیاری آزادی، اما عوضش به ما بده. هر وقت خواستیم 100,000 تومن ما رو یکم خاص بدون معطلی بده، برو با مال ما هر کار میخواییم، شریع ما آتاته. آیا این احتمال چهارم درست است یا درست نیست؟ این یه بحث مفصلی دارد.